بسم الله الرحمن الرحیم. کسی از باغ گل آهسته مرا می خواند، تا صفا تا گل نورسته مرا می خواند. هر شب از کوچه خوشبوی شقایق تا صبح، کسی آهسته و پیوسته مرا می خواند. امشب از خلوت نزدیک ترین خانه خاک، عارفی کامل و وارسته مرا می خواند. یارب این بانگ خوش از حنجره شرقی کیست؟ چه کسی پشت در بسته مرا می خواند؟ باد نوشان سحر چشمه تجرید کجاست؟ آشنایی سر گلدست مرا می خواند.
خوشان آشته کشیدای تو باشد، بیا
یاران و همراهان معرفت جو. سلام. در روزی دیگر از روزهای سبز خدا سجاده نیازی دیگر گشوده ایم تا دل به جاری اسرار نماز بسپاریم. دوستان، نماز گفتن راز است و برآوردن نیاز، راز بزرگ بندگی و نیاز سخن گفتن با هم صحبتی که در صحبتش ملالی نیست و آنچه از همدمیش به بار می آید شیرینی و راحتی و آرامش است. نماز چشم گشودن به زیبایی مطلق و ابدی دوست و چشم بستن بر همه زیبایی های دروغین و موقتی است که آدمی را در سیاه پرده غفلت ها و هوس ها ابتدا سرگرم و سپس نابود می کند. با این امید که در پناه نماز روح و جانمان جلایی نورانی بگیرد، بحث اسرار نماز استاد مهندسی را به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در موارد و مصادیق زلالت و استفاده از بعضی از آیات قرآن بود که در این آیات خدای متعال به مواردی از زلالت و گمراهی اشاره فرمود که به طور خلاصه مواردی بود که در جلسه قبل از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید: مسئله شرک، کفر، عصیان، هوسرانی، شخصیت گرایی، ظلم، یأس از رحمت الهی، تکیه بر ظن و گمان به جای علم و یقین، ارتباط با دشمنان خدا و دشمنان مسلمین، اینها مواردی بود که قرآن به عنوان زلالت معرفی کرد که هر کس در این رابطه ها قرار بگیرد از جمله مواردی است که مصداق انسان گم شده است و گم کرده راه. در ادامه این بحث باز قرآن به کسانی که ایمان رو به کفر مبادله کنند به اینها هم فرمود اینها در زلالتند. در سوره بقره آیه 108 فرمود و من یتبدل الکفر بالایمان فقد زل سواء السبیل. اون کسی که ایمان رو بده و کفر رو بگیره روشنایی رو از دست بده و تاریکی کفر رو در وجودش متحقق بکند این از سبیل مستوی و راه درست و مستقیم فاصله گرفته، این چنین انسانی گمراه شده. تاریکی کفر انسان رو از نورانیت ایمان و هدایت باز می‌داره و اون کسی که نورانی نبود قطعا نمیتونه راه درست و راه صحیح رو درک بکنه. تمام خطاها، اشتباهات، انحرافات، گناهانی که از ما سر میزند، بی توجهی هایی که نسبت به مسائل ارزشی داریم در بخش های مختلف رفتاری، اخلاقی و اعتقادی، همه به خاطر مسئله تاریکی قلب و دل هست. نورانیت ایمان راه و مقصد رو به انسان نشون میده، اما اگر این نورانیت نبود، اگر قلب و دل انسان تاریک شد به کفر و حاله کفر در قلب افکنده شد، طبیعتاً این انسان قدرت تشخیص حق را از باطل از دست خواهد داد. چنین انسانی به لحاظ نداشتن ایمان، نداشتن تقوا، نداشتن هدایت و نورانیتی که در پرتو این ارزش ها برش حاصل می شود، قطعاً توان این که بتونه راه درست زندگی کردن رو یاد بگیره و در این مسیر خودش رو قرار بده نخواهد داشت. افراط و پیروی از هوا و هوس از مواردی است که انسان رو به گمراهی میکشونه. خدای متعال خطاب به اهل کتاب، به یهود و نصارا میفرماد به غیر حق دنبال نکنید، دنبال کسانی که اینها خودشون گرفتار هوا و هوس هستن حرکت نکنید. اینها گمراه شدن و در بین پیشینیان شما دیگرانی رو گمراه کردن و اینها از مسیر مستقیم اینها خارج شدند. گرچه خطاب این آیه به اهل کتاب هست، اما به حسب ملاک سخن به همه است. خطاب الهی است، نصیحت الهی است به همگان که پیروی از هوا و هوس نکنید، پیروی از اون کسانی که به دنبال هوا و هوس هستن نکنید که این پیروی ها شما را از مسیر مستقیم بیرون میبره. اون افراد هوسران اینها خودشون گمراه شدن، دیگران رو گمراه کردن و خطاب میکند که شماها دیگه پشت سر اینها حرکت نکنید. اینها مسیر حق رو طی نمی کنند که شما اگر در پشت سر اینها حرکت کردید، اقتداء به اینها کردید، پیروی از اینها کردید، بتونید در صراط مستقیم حرکت کنید. اینها به بیراهه رفتن، اینها مسیر مستقیم رو از دست دادن. قبلا بعض شما عزیزان رسید که هوا و هوس انسان رو از مسیر درست تشخیص حق از باطل خارج میکنه، در اون شاهراه و بزرگ راه هدایت انسانیت نمیگذاره که قرار بگیره. هوا و هوس دل انسان رو از ارزش ها خالی میکنه. اون دلی که درش هوا قرار گرفت، این دل نمیتونه یک دل انسانی باشد. یک دلی که برای تحقق ارزش های الهی بتپد قطعا نخواهد بود. انسانی در مسیر درست میتواند گام بردارد که اجازه بده که عقل و خرد در وجودش عمل بکنه. لذا خداوند در یک تقسیم کلی مردم رو به دو دسته تقسیم فرمود. یک دسته انسانهایی که درون توهی هستند و یک دسته انسانهایی که مغز دارند، در درون خلع ندارند. اون دسته از افرادی که خلع ندارند فرمود اولو الالباب، اینها خردمندانند، اینها در درونشون به لحاظ حاکمیتی که به عقل و خردشون دادن روشنن، نورانیان، اینها میدونن که چه باید بکنن، اینها راه رو درست تشخیص میدن. اما گروه دیگری که از درون توهی هستن فرمود افئدتهم هوا، دلهای اینها رو هوا گرفته، دلهای اینها رو هوس گرفته. این آدمهایی که دنبال هوا و هوس هستن که نمیتونن در صراط مستقیم قدم بردارن. فرمود تبعیت از اینها نکنید، پیروی از اینها نکنید، اینها خودشون به بیراهه رفتن و شما را هم به بیراهه خواهند برد. این خیلی مهم هست که انسان بدونه الگوهایی که در زندگی برای خودش انتخاب میکنه، قهرمانهایی رو که به دنبال سر اونها میخواد حرکت بکنه، مدلهایی رو که در بخشهای مختلف ارزشی میخواد انتخاب بکنه، باید در این گزینش کاملا دقت کنه. مبادا خدای ناکرده که این گزینش های ما بر اساس هوا و هوس باشد و به دنبال سر کسانی برویم که اونها گرفتار هوا و هوس هستند. مدل انتخاب کردن، قهرمان انتخاب کردن، الگو انتخاب کردن باید از روی معیار باشه. لذا اولا باید معیار رو شناخت که چه معیارهایی است که باید ازش کمک بگیریم برای انتخاب الگوها و اونگاه به دنبال سر اونها حرکت کنیم. لذا قرآن کریم شخصیتی مثل پیامبر رو به عنوان الگو معرفی فرمود که فقط کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیروی از پیغمبر هست، الگو قرار دادن معصومی سلام الله علیه مجمعین هست که انسان رو میتونه به حق و حقیقت راهنمایی بکنه. خب اینها مواردی بود از زالین، اما به بخشی از مواردی که مسئله غضب رو مطرح میکند در قرآن که اینها مغضوبون علیه واقع شدن، بد نیست به اینها هم اشاره کنیم. از جمله مواردی که خدای متعال میفرماد اگر این کار انجام بگیرد، نتیجهش این است که مشمول غضب الهی میشود و این انسان از موارد مغضوبون علیهم خواهد شد، کشتن انسان مؤمن هست. در سوره نساء آیه 93 فرمود کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشه، فجزاؤه جهنم خالدن فیها، پاداش چنین انسانی جهنم هست. و غضب الله علیه، و خدای متعال بر این انسان غضب خواهد کرد. یعنی انسان ظالم قاتل که مقتول انسان مؤمنی هست، از روی عمد او رو کشته، مورد غضب الهی است، این مغضوب علیه هست. مسئله شرک و نفاق همراه با سوء ظن به خدای متعال از جمله مواردی است که مورد غضب هست. در سوره فتح آیه 6 فرمود منافقین و منافقات، مردان منافق، زنان منافق، مردان مشرک، زنان مشرک، اینها که از ظانین بالله ظن سوء، اینها بدگمان به خدای متعال هستند، اینها در مدار بدی قرار گرفتند، علیهم دائره السوء، اینها در مدار بدی قرار گرفتند و در نتیجه مورد غضب الهی هستند، مورد لعنت الهی هستند. از الطاف خاص و عنایات ویژه حضرت حق اینها بدور از غضب الله علیهم لعنهم. پدیده نفاق با سوء ظن به خدای متعال همراه است، پدیده شرک با سوء ظن به خدای متعال همراه است، و اینها چیزهایی است که انسان را از رحمت الهی دور میکنه. اینها چیزهایی است که از عنایات خاص الهی انسان را به دور میاندازه و فاصله میاندازه. توفیقات را از انسان سلب میکند، هدایت را از انسان میگیرد، نورانیت را از انسان میگیرد. اینها از بدترین پدیده هاست، پدیده نفاق، پدیده شرک. مگر می شود دلی که گرفتار این پدیده ها هست و این سرطان های خطرناک نفاق و شرک و اینها در قلب و دلش هست بتواند از عنایات خاصه الهی بهره مند باشد؟ این انسان با این ایجاد این پدیده ها در دل خودش، خودش را از فضای مهر و محبت الهی بیرون کرده، تاریک شده، پشت کرده به حقیقت. کسی که پشت به حقیقت کرد قطعا رو به تاریکی خواهد آورد و در تاریکی جز زمین خوردن و جز سقوط نتیجه نخواهد داشت. نورانیت ایمان هست، نورانیت اخلاص هست، نورانیت توحید هست که انسان رو به راه و مقصد آشنا میکند. اما تاریکی شرک و کثرت‌گرایی، تاریکی نفاق و دورویی نمیتونه راهنمای انسان باشه. اسیان و کفر از مواردی که انسان رو گرفتار غضب الهی می کند. فرمود و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باعوا بغضب من الله، ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. در سوره مبارکه بقره آیه 61 که نظیر این آیه هم در سوره آل عمران آیه 112 وارد شده، فرمود بر اینها ذلت و مسکنت و خاری زده شده، مهر ذلت بر ناسیه و پیشانی اینها زده شده و اینها گرفتار غضب خدای متعال شدند. جهت این مسئله این است که اینها کافر به آیات الهی شدند، اینها پشت به ارزش هایی کردند که خدای متعال برای اینها به ارمغان آورد، برای ارشاد اینها، برای هدایت اینها، و اینها به سر جنگ و ستیز با انبیا در اومدند، اینها با انبیا به غیر حق جنگیدند، مقاتله کردند، انبیا رو کشتند و از مرز خودشون تجاوز کردند. به جنگ انبیا رفتن در واقع یعنی به جنگ فطرت پاک انسانی رفتن، انبیا و با وحیشون میخواستن که فطرت رو احیا کنن، انسانها رو به خیشتن خودشون آشنا کنن، انسانها رو به اون اصالتهای الهی که در نهادشون نهفته است آگاه کنن. اونها آمدن تا انسان رو با خودش آشنا کنن که ای انسان خودت رو درک کن، خودت رو بشناس. خب این انسان که به جنگ چنین دلسوزانی، چنین راهنمایانی میرود و میخواد اینها رو از موضع نصیحت، از موضع ارشاد، از موضع هدایت ساقط کنه، این در نتیجه سقوط کیه؟ آیا با کشتن انبیا، انبیا رو ساقط کرده، یا اینکه چراغهای سر راهش رو خاموش کرده؟ این انسان نیاز داره که در راهش چراغ روشنگر باشد، این انسان نیاز دارد که راهی براش ترسیم بکنن تا به مقصد برسد. آدمی که با عقلش در ستیز هست، آدمی که با انبیایی که براش وحی آوردن و این وحی راهی است که او رو به مقصد میرسونه، در با همه اینها در جنگ و ستیز هست، این در واقع با خودش داره میجنگه. طبیعتا خودش رو محروم میکنه از عنایات الهی، از آدم شدن خودش رو محروم میکنه. عنایت الهی نسبت به انسان این است که او رو آدمش کنه، او رو انسانش کنه، او رو مسیر فعلیت انسانیت رو براش فراهم بکنه. بنابراین به جنگ انبیا رفتن در واقع از بین بردن راه است. خب این انسانی که میخواد به مقصد برسد، اگر راه سر راهش نباشد، اگر راه جلوش نباشد، چجوری میخواد به مقصد برسد؟ این انسانی که بر خلاف مقتضیات عقلش داره عمل میکنه، اگر این چراغ روشن در درونش رو خاموش بکنه، از درون خاموشه، راهی هم که سر برای خودش قرار نداده، پس چجور میخواد به مقصد برسه؟ هرگز به انسانیت نمیرسد، هرگز به درک صحیحی از خودش نمیرسه و خودش رو درک نمیکنه. نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خداوند هم خود اینها رو به فراموشی نسبت به خودشون سپرد که خودشون رو فراموش کنن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود عجبت لمن ینشد ضالته، تعجب میکنم از کسی که گم شده ای رو داره دنبالش میگرده اما خودش رو گم کرده. فلا یطلبوها، اشیاء مادی رو گم کرده دنبالش میگرده اما حقیقت وجودی خودش رو فراموش کرده و دنبال نمیکنه که این حقیقت وجودی رو کشفش کنه، استخراجش کنه، این رو به کمال برسونه، به نتیجه برسونه. خب این انسان‌ها آیا راه انسانیت رو پیدا می‌کنن؟ آیا اینها نباید مورد غضب الهی واقع بشون؟ با انبیا از ذره جنگ و ستیز در میان. در سوره بقره آیه 90 فرمود به اسم شرابه انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله علی من یشاء من عباده فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مهین. بد معامله رو اینها انجام دادن که اینها خودشون رو به کفر فروختن، اینها نسبت به اون چی که خدای متعال نازل کرده اینها پشت کردن به این حقایق و در نتیجه گرفتار غضب الهی شدن. در سوره نحل آیه 106 هم فرمود ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله، که کفر مایه غضب الهی است. از دیگر مواردی که انسان رو گرفتار غضب الهی میکند افترا بستن هست. در سوره اعراف آیه 152 فرمود ان الذين اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم و ذله في الحياه الدنيا و كذلك نجزي المفترين. اونایی که به دنبال مظاهر باطل حرکت کردن، اونهایی که گوساله پرستی رو دنبال کردن، اینا گرفتار غضب الهی میشوند و گرفتار ذلت در دنیا. این نه تنها مسئله خاص بنی اسرائیل زمان حضرت موسی باشد که اینها به دنبال گوساله پرستی رفتن، هر چی که غیر از حق باشه انسان بپرستد، هوا و هوس ها، مظاهر باطل، هر کدام از اینها باشد انسان رو گرفتار غضب الهی خواهد کرد. فرار از جنگ و جهاد از مواردی است که انسان گرفتار غضب خواهد شد. در سوره انفال آیه 16 فرمود و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء غضب من الله. کسانی که پشت به جبهه جنگ و جهاد بکنن، البته در دو صورت مانعی ندارد. یکی این که اینها میخوان تاکتیک جنگی رو عوض بکنن، برن از جای دیگری حمله کنن، و یا اینکه منتظرن تا اینکه گروه دیگری به اینها ملحق بشود، قوتی پیدا بکنن، توان بیشتری بتونن در مقابل دشمن مقاومت بکنن. اما اگر برای این دو جهت نیست، نمیخواد نقشه جنگی رو تغییرش بدهد، نمیخواد منتظر قوای تازه نفس نیست، بلکه میترسه از مسئله جنگ و جهاد و فرار میکنه، این گرفتار غضب الهی خواهد شد. طغیان از مواردی است که انسان رو گرفتار غضب خدای متعال میکند. در سوره طه آیه 81 فرمود فلا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. در ابتدا فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم، از اون چی که برای شما نازل کردیم از طیباتش بخورید. شما میخواد انسان بشید، شما میخواد آدم بشید، باید خوراک انسانیت پاک باشه. اگر به آلودگی ها، اگر به کثافات، اگر به نجاسات انسان روی آورد، با این خوراک های آلوده، خوراک هایی که از طریق زبان ما، خوراک هایی که از طریق چشم ما، خوراک هایی که از طریق گوش ما، خوراک هایی که به وسیله غذاهای حرام اینا تاثیر میشود، اینها که خوراک انسانیت نیست. با هرزگویی و با هرزخوری که انسان به انسانیت نمیرسد، با غذای آلوده خوردن، چه غذای آلوده جسمانی باشد و حرام و چه غذای غیر جسمانی باشد، اون چی که حرام هست، اون چی که ممنوعیت دارد، که انسان رو انسان نمی کند. برای پرورش انسانیت باید از طیبات استفاده کرد، از پاکی ها باید استفاده کرد، با آلودگی ها که انسان نمی تواند به طهارت و پاکی مقام انسانیت برسد. مقام انسانیت یک مقام پاکه، باید با تناسب پاکی به پاکی ها انسان به این مقام پاک برسد. در غیر این صورت انسان به اون نتیجه‌ای که میخواد نمیرسه، اون ارزش هایی رو که باید بهش دست پیدا بکند پیدا نخواهد کرد. خب این مواردی بود از زلالت و غضب که خدا متعال در قرآن بیان فرموده. امیدواریم که انشاءالله با آشنایی به این مسائل و دوری از این موارد که انسان را از مسیر انسانیت دور میکنه، بتوانیم یک شخصیت مطلوب در صراط مستقیم پیدا بکنیم و به بیراهه های زلالت و غضب کشیده نشیم. فضای دنیا، زندگی این عالم طبیعت که خدای متعال ما رو در اینجا قرار داد، آورد تا اینکه ما شخصیت انسانی بالقوه‌مون رو در پرتو عقل و در پرتو وحی به فعلیت برسونیم و با احراز مقام انسانیت از این مدرسه عالم دنیا به عالم آخرت راه پیدا بکنیم و انسان محشور بشیم در قیامت کبرا. از خدای بزرگ توفیق رسیدن به این مسائل رو عاجزانه درخواست میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدیم. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد مهندسی در آغاز فرمودند بحث موارد و مصادیق ضلالت را در برنامه پیشین عرضه کردیم و ما تاریکی کفر هم انسان را از نورانیت ایمان باز می‌دارد. افراط و پیروی از هوا و هوس نیز از مواردی است که انسان را به گمراهی می‌کشاند. استاد فرمودند قرآن کریم مواردی را که سبب مغضوب واقع شدن است معرفی می کند که از جمله آنها کشتن انسان مؤمن است. شرک و نفاق، سوء ظن به خداوند متعال، عصیان و کفر هم انسان را مغضوب می کند. از جمله کسانی که مغضوب واقع می شوند آنانند که از حق جدا شدند. استاد در پایان بحث خود، طغیان و فرار از جهاد را هم سبب مغضوب واقع شدن می شمارد. یاران صاحب دل، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. خوشحال می شویم اگر نظریات خود را نسبت به این برنامه به ما منتقل کنید. 29-10-551 با پیش شماره 0251 پل ارتباطی ما با شماست. منتظر دیدگاه های شما نسبت به این برنامه می مانیم. تا فرصتی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.